بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنه کنک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در سایه امنیتی که در نظام اسلامی است، مکانی محترم که با نام عالمی بزرگ مرجعی سترک پیوند خورده و دوستان بزرگواری که چراغ این مرکز رو روشن نگه داشتن، بلخص صدیق گرامی هم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، علی الله اجرهم و لله درهم. فقه نظام در کشاکش اثبات و نفی. در این باره میدانید من سخنرانی داشتم، سمینار بوده و یه مقاله‌ای هم با عنوان فقه با انگاره نظام با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار. اگر بزرگوارانی اهل دقت و تحقیق قبلا این بحث ها را از ما شنیدن، توجه داشته باشند که ما در بحث امروز آنچه مطرح میکنیم نسبتش با آنچه که قبلا مطرح شده آن مخاص منوچه. از نظر مباحث نکاتی گفته میشه که قبلا نبوده و بالعکس بسیاری از نکات رو من قبلا گفتم که در این فرصت اندک فاکتور میگیرم. یادم رفت از دوستان خوب مرکز جناب آقای پورصدقی و دیگران هم تشکر کنم، نام ببرم انشاءالله که معذورن. ببینید وقتی که یک بحث مثل قبول مثل فقه نظام مطرح میشه، یکی از مسائل پایه‌ای و اساسی اینه که دقیقاً موضوع روشن بدون ابهام معلوم بشه. بسیاری از بحث‌ها وقتی که مطرح میشه دقیقاً معلوم نیست بس کجاست، چیه، و خب این یک آفت عامیه در فضای علمی کشور ما. من یه مثال از غیر فقه نظام بزنم بعد منتقل بشم به فقه نظام. شما میدونید امروز بحث مقاصد و استفاده از مقاصد شاید شدیدتر از فقه نظام در کشاکش نفی و اثباته، ولی وقتی که وارد میشیم مثلا مطرح میشه نقد مقاصد یا خطراتی که مقاصد داره، اما وقتی که وارد قضیه میشیم میبینیم که یک نوع کارکرد خاص از برخی از مقاصدی ها مطمع نظره و مورد نقد واقع میشه. خب کم فارقن و کم من فاصلتن فصل بین استفاده مثلا شخص یا اشخاصی خاص از مقاصد بگونه خاص تا مثلا نقش نصوص مبین مقاصد، فرض کنید در فهم دین، در استنباط دین. عنوان دومی است نقد مقاصد، استفاده از مقاصد، ولی محتوا اولیه. همینطور مسائل دیگه که مطرح میشه، از جمله مباحثی که به نظر ما باید روش قرار گرفت بحث فقه نظام. فقه نظام یعنی چه؟ به چه معانی امروزه کاربست رایج داره؟ کدامش رو مثبت میخواد اثبات کنه و نافی میخواد نقد کنه؟ این یه نکته. نکته دوم که شاید مخاطب اصلی من دوستان مرکز باشن که جداگانه به گمان ما باید حسابی براش باز کنن، ببینید گاهی مسئله اصلی در سایه قرار میگیره و مسئله فرعی پررنگ میشه. به گمان ما نفع یا اثبات فقه نظام مسئله اصلی نیست. حالا اینو فرض کنید کسی داره صحبت میکنه که سالهاست با این مقوله معنوسه، داره صحبت میکنه، این بر اون بر گفتگو داره. اون چه مسئله اصلی است؟ استنباط فقه نظامه و این که آیا نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی ما معتقد باشیم در شریعت داریم استنباط مستقلی میخواد، استنباط دوم میخواد، یا استنباط به طور اتمیک و گزاره های خاص ما رو به نظام میرسونه. به عبارت دیگه رسیدن به نظام، حالا فرض کنید قبول کردیم ما، حصولیه نه تحصیلی، و راه رسیدن به نظام هم همون استنباطات اتمیکیست که فقها در طول تاریخ انجام دادن. این که یک بار بریم جلو به قول آقای سعد، دوباره برگردیم برای استنباط نظامی، حرف مال ایشونه دیگه. نه لازم است، نه مفید است، بلکه مضر است. ببینید مسئله اصلی اینه. برای مثلا یه مرکز فقهی، برای یک مجتهد، برای یک مستنبط متکفل استنباط، چون خود باید دنبال روش استنباطش باشه، نه مثلا فقه نظام به عنوان یک پدیده مستقل براش موضوعیت پیدا بکنه. لذا این مقاله‌ای که من منتشر کردم، شاید خیلیاتون دیده باشید، و تو این کتاب جدید ما بناس بیاد، هنوز چاپ نشده، فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و با قبول انگاره نظام، که معناش اینه که و انگاره چی؟ انکار. معمولا میگه در عنوان گزینه رقیب رو نمیارن. فقه با انگاره قبول نظامات شرعی، بعد چی؟ و لزوم استنباط آنها، آخر کار اومده و انگاره انکار. این رو متوجه باشید. من مخصوصا به دوستان برنامه ریز مرکز گفتم که گاهی وقتا هست اون چه که مهمه تو سایه قرار میگیره و یه چیزی بولد میشه که به نظر ما اولویت دومه. من تا اینجا دو تا نکته رو گفتم. یک، گفته شد که باید بر مفهوم پایه، مفهوم مورد گفتگو مستقر شد. خیلی طبیعیه، این تصورش هم با تصدیقش همراهه. ما بخوایم مثلا اینجا یک ساعت و خورده با هم صحبت کنیم، مشخص نباشه مراد ما از فقه نظام چیه، مراد دوستان چیه. دوم، پیدا کردن اولویت اول به جای دوم و سوم و هاکس. خب با این تذکر و نکته من شما رو میبرم در فضای کاربستهای این عنوان. البته به راحتی بپذیرید به دست نمیاد، ولی خب به هر حال کسی کار بکنه این بر اون بر چی بکنه به کاربستهایی میرسه. الان که محضر شما هستیم تا امروز 5 تا کارکرد ما از فقه نظام داریم. البته یه مقدارم سلیقه هست، حالا نرید من خودم بعضی جاها تا 6 تا گفتم، یعنی خبر دارم، ولی اون چی که مهمه و برای این جلسه لازمه اشاره به 5 مورده. من خواستم اونایی که نسبتاً کاربست دارج و رایج داره بگم. اولین موردی که گاهی میگن فقه نظام، گاهی برخی مؤسسات هم عهده‌دارش هستن، بعضی از مراکز هم اعلان میکنن مثلا طلبه میپذیرن فقه نظام، منظورشون فقه مسائل نظامه. یعنی در واقع فقه نظام اضافه، اولا وصف نیست، اضافه است، اضافه به خود متعلقشه. چطور میگیم فقه دیات، فقه القصاص، فقه نکاح، حالا بعضی خوششون آمده بگن فقه نظام، مرادشون هم از نظام حکومت، یعنی شما میتونید پاک کنید بذارید فقه الحکومه، فقه دولت الاسلامیه. در واقع این نظام متعلق فقهه، اضافه میشه مراد حاکمیته که طبیعتا میشه بخشی از به اصطلاح ساحتهای فقه، فقه نظام. امروز هم که خیلی رایجه، فقه دیات، فقه نکاح، فقه قصاص، فقه چی، فقه چی. دومین اصطلاحی که گاهی بعضیا به کار میبرن به اعتبار متعلق نیست، در واقع وصف خود فقهه، ولی اشراب متعلق هم شده. اگر اهل یادداشت هستید اینجوری یادداشت کنید، فقه تعیین کننده قوانین نظام بخش جامعه. یعنی اینا میگن فقه تنها نیامده برای ساحت‌های فردی، بلکه آمده جامعه رو هم سامان بده، ولذا فقهی که تعیین کننده و مستنبط قوانین نظام بخش جامعه باشه ما میگیم فقه نظام. اینجاست که اینجا رو دقت کنید، اینجاست که بعضی ها به اینجا میفتن که برخی از ادله ما متعلقش جامعه است نه فرد. مثلا و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، این اعدو مخاطب چیه؟ از زانیت و زانیه فجل دو، متعلقش کیه؟ از سارق و سارقه فق تاو و ها کذا. و اون بحث مطرح میشه که دعوا رو شروع کرد، منشأ شروع دعوا شد که جامعه مکلفه. اینم دیدم بعضیا رسوندنش مثلا به جناب علامه طباطبایی آقای منتظری، نه این بحث از قدیم مطرح بوده. شاید براتون تعجب برانگیز باشه که در کلمات شیخ طوسی در تفسیر تبیان ما رگه هاشو میبینیم. البته بعد میاد میفته دست فخر رازی، او با صراحت بهتری مطرح میکنه، بعد آلوسی از مفسران سنی، بعد جناب علامه طباطبایی، بعد آقای منتظری، و دیگه حالا امروز هم برخی نهادهای حوزوی عهده دارن. خب ببینید این در واقع محورش حکومت نیست، نظام دولت اسلامی نیست، میگه هر چه نظام بخش جامعه باشه. ولی ممکنه شما در یه جامعه سکولار زندگی میکنید، ولی مثلا میخواید یه دستورات فقهی برای این جامعه بدید، حالا گوش کنن نکنن، این بحث مطرح میشه. یعنی فقه نظام فقه تعیین کننده قوانین سامان بخش جامعه. سه، فقه متولیه. اینجا آروم آروم دیگه هی سخترم میشه، تو هی میریم جلوتر دیگه، باید فرقشم با قبلی بگیم خودشم بفهمیم چیه، هی کارمون سختر میشه. یادداشت کنید، فقه متولی استنباط نظام‌های اجتماعی در قالب ساخت یک تمدن. خیلی نمیخواد اذیت بشه، در واقع داره همون بحث رو اما با ساختار و نظام مطرح میکنه. یعنی اینا میگن ما مثلا در حکومت اسلامی مأمور به ساخت تمدنی. دیدید فقه تمدنی، این فقه تمدنی تو این معنای سوم معنا میشه، فقه نظام هم قهرن با این معنای سوم تلفیق میشه. فقه متولی استنباط نظام‌های اجتماعی در قالب ساخت یک تمدن. این خوب قهرن گسترش از قبلی بیشتره، طبیعتاً ساختار میخواد، هدفش رسیدن به یک تمدن بزرگه که تو بعضی از کلمات دیده میشه. گاهی حال بذارید من نام نبرم، چون بعضی رو ببرم بعضی نبرم میماند، برخی از مراکز الان عهده‌دار اینن. حتی دیده باشید علوم انسانی رو خیلی مایه نیستن، این دنبالش این فکر اونو تولید میکنه که ما باید خودمون علوم اسلامی رو تولید کنیم. و اینا وقتی فقه میگن بیشتر مجموعه شریعت رو میگن. جالب اینه، یعنی فقه به معنی که من و شما تو ذهنمونه احکام، بایدها، نبایدها نیست. حتی معارف، سایر معارف دینم تو این معنای سوم میاد. یه بار دیگه میگم، فقه متولی استنباط نظام‌های اجتماعی در قالب ساخت یک تمدن. چهار، طرفه پدیده ایست. فقه متولی استنباط فرایندها، ساختارهای حکرانی، زیرساختها و نهادها. این دیگه چی میخواد بگه؟ این میگه آقا فقه نظام وقتی میگید تکش نکنید. فقه نظام یعنی فقهی که نه فقط عهده‌دار نظریه پردازی باشه، برخلاف اون ستای قبلی که بیشتر از جنس تئوریک بود، یعنی نظریه پردازی و میخواست مثلا حفره های تئوریک رو حل کنه. این قسم چهارم میگه نه، فقه باید حتی نهادسازی هم بکنه، زیر ساخت ها رو هم بیان کنه، حکرانی عملی رو هم نشان بده. نمیدونم یه مصاحبه من البته قبلش سخنرانی بود بعد افتاد تو خبرها، شنیدید یا نه که ما بار اضافه بر دوش فقه نذاریم. الانم بعد از جلسه تو گوشیتون بزنید عریدوس فقه بار اضافه، میاد که این کجا بوده. این قسم چهارمه. یعنی بعضا فقه نظام میگن، یعنی فقه نظام ساز. اصلا اون جلسه که من صحبت کردم در اون جلسه، عنوان جلسه در پژوهشگاه بود فقه نظام ساز، که من اینجا بحث میکردم اصلا فقه نظام ساز یعنی چه. یعنی فقهی که بخواد نهاد تعریف کنه، نهاد نظامی، نهاد اقتصادی، نهاد سیاسی، از اینا عبا ندارن. ولذا رسمن هم گفتن فقه باید مثلا به جای بانک و چک و سفته تو اقتصاد ارائه سیستم بده. به قول اون آقا فقه حسینی باشه نه فقه عموی، فقه فعال باشه نه فقه منفعه. خب من اینو دوستان یه خطر میدونم، یعنی یه باری بذاریم رو دوش فقه، بعد هرچه هم نشد ناکامی هم به نام فقه گذاشته بشه، چون ما باری گذاشتیم رو دوش فقه. این شاخه هایی هم که گاهی برای فقه درست میکنن، که من گاهی شوخی میکنم میگم مثلا فقه آسانسور، فقه ساخت جدول خیابان، فقه چی، بعضی هم خوشون نمیاد، میگن یعنی چه. خب بله باید فقه نظر بده. فوری هم میگم مثلا نباید فقه نظر بده، جدول خیابان چجور باشه، عرض خیابان، گفتن دیگه. و بعضی هاشون هم کتاب نوشتن، میدانی اجازه بدید من نام نبرم چون خدایی نکرده حمله بر جسارت بشه، در حالی که من به شدت پرهیز میکنم. ببینید ما الان با یه تفکری در فقه نظام مواجهیم که یعنی فقه نظام دیگه، یه نظامی رو گاهی دیدید فقه حکمرانی امروز مطرح شده تو فضاهای کشوری، همینه. یعنی ما تو تمام ساحتها فقه رو دخیل بکنیم. خب اینم چهارم. و اما پنجم که به نظر من اونی که به کار ما میاد و محل بحث امروز ماست، تو این مقاله هم من تصریح کردم، فقه نظام یعنی فقه دارای سیستم. یعنی ما فقه، حالا فقه هم به چه معنا بگیریم، من خیلی فاکتور گرفتم که از فرمایشات صدیق گرامی هم استفاده بکنم. ببینید فقه نه همون عملیات استنباط، اینجوری بگیرید فقه یعنی عملیات استنباط، فقه نظام یعنی این عملیات استنباط اگر بخواد نظام داشته باشه، دنبال نظام باشه. خیلی وقتا فقه میگن یعنی شریعت، نه ارتباط داره ولی اون نیست. فقه نظام یعنی فقهی که عملیات استنباطی که میخواد سیستم داشته باشه. نظام به همون معنای غربیش سیستم، یعنی اون چه که انسجام بخش یک مجموعه باشه. فقه نظام یعنی این. مقابل این فقه چیه؟ قهرن میشه فقه فردی، فقه اتمیک، فقه سلولی. ادامه میدیم روشن میشه. ببینید اینجا یه قدری باید وایسیم عجله نکنیم. خب سیستم یعنی که تو این مقاله اگر دیده باشید، من اول رفتم سراغ این که سیستم چی نیست. اینم خودش کاریست علما، بعضی وقتا یه باحث اول باید ببینه اونی که دنبالشه چی نیست تا بفهمه چی هست. شما مثلا میرید یه فروشگاه لباس انتخاب کنید، فروشنده 10 پارچه میاره، آدم سرگردان میشه، هی سراغ اون میره، سراغ اون میره، سراغ اون میره. اول بره سراغ قدر متیقنهایی که نمیخواد، نه این که زوم کنه رو اونی که میخواد. بره سراغ اونایی که نمیخواد، اونایی که مثلا حالا قدر مسلمه که دیگه نمیخواد، در مقایسه اونا بذاره کنار، هی گزینه ها رو کم کنه، گزینه‌هایی که نمیخواد از صحنه خارج کنه، تا بعد رو اون گزینه‌ای که میخواد متوقف بشه راحت‌تر متوقف بشه. ببینید حضرات، مسلم سیستم نظام دیگه، فقه نظام به معنای اون گزاره‌های سلولی و خردی که فقهای ما دارن نیست. مثلا شما وارد کتاب دیات میشید، قصاص میشید، فقه سیاست، نه وارد فقه معاملات و شبه معاملات میشید، با چند هزار گزاره مواجهید. درست؟ مثلا در اقتصاد فقه اجاره شرح لمعه رو باز میکنید، با ده ها صد ها گزاره امروزه میگن سلولی اتمیک مواجهی، بدون اینکه دنبال نخ تسوی باشید بین این گزاره ها و پیوند ها. نه، خب سیستم این نیست. یعنی فقه نظام به معنای فقه استنباط گزاره های اتمیک نیست. این که بعضی از بزرگانم دارن ما اونچه دیدیم اینا بوده، فقها اینجور استنباط کردن و بعد اشکالاتشون رو سرازیر کردن رو سر فقه نظام که تو این مقاله من اشاره کردم، ایک. پس این نیست. آیا مراد از سیستم قواعد کلانه، ابر قواعد مثل قاعده استصحاب، قاعده لازرر، قاعده لاتعاد، لاحرج؟ نه، وقتی کسی سیستم میگه، فقه سیستم ها مراد و اونه که دنبالشن ادعا میکنن این مراد نیست. ابر قواعد، قواعد جای خودش روشن. سه، آیا سیستم فقه نظام به معنای فقه مقاصد، یعنی اون مقاصد کلان شارع یا علل و شرایط؟ چون دو چیز داریم دیگه، یکی مقاصد کلان شارع در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات، یکم علل و شرایط. نه، چون سیستم در واقع برای رسیدن به مقاصده و چیزی که فراینده نمیتونه برایند باشه، یعنی چیزی که مسیره نمیتونه هدف باشه، پس مقاصدم نیست. خیلی روشنه مراد از سیستم آیات قرآن و روایات و اینا هم نیست. البته ممکنه آیات قرآن سیستم ازش برداشت بشه که میشه، چون سیستم که کسی قائل باشه از جیبش نمیتونه در بیاره، باید با استناد به آیات، به روایات، به سیره معصوم، ولی اینم نیست. پس دست منو نگاه کنید، گزاره های اتمیک نیست، قواعد کلان ابر قواعد نیست، مقاصد و علل و شرایع نیست، اسناد و مدارک احکام نیست. خب حالا چی داریم؟ این یه چیز پنجمی فکر کنید. ببینید اونایی که مدعیان و معتقدن مثلا فقیه باید توجه داشته باشه بهش، ببینید من تعبیر نمی کنم باید استنباط کنه، چون اون بحث جداگانه است، فقیه باید توجه کنه. میگن شما وقتی گزاره های اتمیک رو استنباط میکنید، حالا از ابر قواعد، از اسناد، مقاصدم که اون آخره، حالا چه موافق باشیم چه باش دشمنی کنیم اونم کار نداریم، باید یک به اصطلاح نخ تسبیح، تعبیر خوبیه، بین اینها باشه که اینا رو کنار هم بنشاند و این گزاره ها خود ستیز نباشن، درون ستیز نباشن، یعنی یه جور نباشه که مثلا یک گزارش، فرض کنید مثال اقتصادی بزنم، یک گزارش گزاره کاپیتالیستی باشه، یک گزارش گزاره سوسیالیسم باشه، چون انسجامو ندیده. اینجاست که باید به سیستم برسه. حالا سیستم اگر برسه چه کار میکنه؟ فرض کنید خیلی کار میکنه، ممکنه تو تفسیر ادله تأثیر گذار باشه، ادله‌ای که عام نماست خاصش بکنه، خاص نماست عامش بکنه، که ما تو نوشته ها میگیم کارایی تفسیری. ممکنه اصلا بعضی از گزاره ها رو زمین بزنه و ما در شک بکنیم. ممکنه یه گزاره جدیدی خلق بکنه. اینا دیگه حالا بحث مستقلیه، وارد بشم باز میمونیم از اصل بحث. پس ببینید اون سیستم، اون نظمی که باید بین گزاره های استنباط شده باشه، اینو میگم سیستم. بعضا معتقدن نخیر، اسلام سیستم داره و فقیه باید به این سیستم برسه، فقیه باید به این سیستم برسه. اولین کسی که، حالا میدونی تعبیر اولین شد من سرق لسان شد، بحثا چون واقعا تاریخش مشکله در آورد، یکی از کسانی که شاخص در طرح این مسئله مرحوم آقای صدر، میدونی جناب آقای صدر در اقتصاد و همین صفحه اول مقاله که احتمالا دستتون باشه، این پاورقی متن ایشون هستیه، میتونید ببینید. ببینید ایشون قائل به سیستمه، همونی که تعبیر میکنه به تو اقتصاد به نظریه اقتصاد، میگه ما یه احکام اقتصادی داریم، همون گزاره های اتمیک، یک نظریات اقتصادی داریم، نظریات اقتصادی بنا نیست مقاصد باشه، چون میخواد تو فرایند استنباط ازش استفاده کنه. من یه جمله هم که این مقاله به کار بودن یادم رفت بگم، گفتم فقیه از اسناد و ابر قواعد و قواعد، هرچه اسناد که میگیم یعنی همه چی، از اسناد شروع میکنه، میاندازه استنباطشو در کانال سیستم و میرسه به مقاصد، میرسه به مقاصد، یعنی اینجوری مثلث مقاصد، ببخشید اسناد کانال سیستم ها و بعدم مقاصد. خب یک به عنوان یه فقیه یک اصولی ایشون نظرش اینه که ما فقه الاحکام داریم، فقه نظریات داریم. فقه نظریات آقایان همین فقه نظام به معنای پنجم که من براتون توضیح دادم، این رو ایشون معتقده. خب حالا میخواد بحث کنه، میگه فقیه ناچار فقه نظام رو، فقه نظریات رو، تعابیر مختلف داره، فقه مذهب اقتصادی مقابل مذهب کاپیتالیسم و سوسیالیسم، اینو باید استنباط کنه. بعد مطلب رو ادامه میده، میگه تا جایی جلو میره، میگه فقیه اگر در استنباط سیستم به جایی رسید که دید از فقه خودش نمیتونه کمک بگیره، مثلا لازمه فقه خودش آزادی عمل سرمایه داره، اما در فقه و نظریات اسلام به قولشون فقه مذهب اقتصادی آزادی عمل سرمایه دار نمیخوره، چون تعادل اقتصادی رو به هم میزنه، موجب تفاوت فاحش طبقاتی میشه، کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم به هم میریزه، میگه اشکال نداره اینجا از استنباط خودش خداحافظی کنه و یه استنباطی رو اینجا بذاره که به این سیستم بیاد، به این سیستم بیاد. من مثالی که زدم غیر این مثال در این نوشته، مثلا احتکار، فرض کنید مذهب خودش کراهت احتکاره، اما در سیستم، این سیستم نظام بخش باید یه مواردی احتکار رو حرام کرد، میگه اشکال نداره بگرده صاحب جواهر رو پیدا کنه، مثالش دیگه از منه، صاحب جواهر چون حرمت احتکاره اینو از صاحب جواهر بیاره، بالاخره از یهودی که نیاورده که، مازی فقیه آورده. اینجاست که دوستان سیل اعتراض و اشکال به ایشون شده که بزرگوار اگر خود شما قبول ندارید یه فتوایی که نمیتونید بپذیرید، چطور میخواد بیارید در سیستم؟ بالاخره این سیستم یا سیستم برخواسته از اقتصاد اسلام هست یا نه؟ میگید هست، اقتضاش حرمت احتکار یا کراهت احتکار؟ میگید حرمت احتکار. میگیم نظر شما چیه؟ میگه کراهت احتکار. که دیده باشید من جا نقد کردم که این با هم جمع نمیشه. خدا رحمت کنه شاگردان ایشون رو، الان دیگه غیر حیات نیستن، مثل آقای تسخیره اینا هم دفاعهایی خواستن بکنن که به گمان ما دفاعها دفاعهای موفقی نبود. حالا این خیلی فرقیه. ببینید اون چه که مطرحه به عنوان فقه نظام به کار ما میاد و برخلاف اون قبلی ها، خب مثلا حالا فقه دولت اصلا محل بحث ما نیست، کسی هم مخالف نیست به معنای اول. به معنای دوم مثلا چی بود؟ از خودم نگم، تعیین کننده نظام بخش جامعه. خب اما اون دو سومی و چهارمی، فقهی که تمدن ساز باشه، فقهی که متولی استنباط فرایندها، ساختارها، زیرساختها، نهادها باشه، خب ما خیلی بهش معتقد نیستیم و اصلا آسیب میبینیم. اونی که برای شما بزرگواران، حالا از ما فرض کنید گذشته دیگه، اما شماها قلمبه نشاطی، اند نشاطی، اند استعداد و ظرفیتی، زمانی که ما دوربر سن شما بودی کسی این حرفا نبود، واقعا این بحثا نبود، مطرح نمیشد. اینا تو این دهه های اخیر، سه چهار دهه اخیره که داره مطرح میشه، یعنی در واقع شما نسبت به این بحثا حدود 40 سال از ما جلوترید. حالا چقدر کار بکنید، چقدر تلاش بکنید، اون دیگه به خودتون مربوطه. فقط مواظبم باشید که من سوگمندانه بگم این بحثا یواش یواش داره گاهی مسیر خودش رو هم خارج میکنه. یعنی بزرگوارانی عهده‌دار این بحثا میشن که مال این بحثا نیستن، میدونید؟ ولی مثلا با همون نگاه المتعملات فی المکاسب به آقایی گفتم تو استاد شما چی؟ کتابم داره؟ گفت بله نوشته داره. گفتم چی داره؟ گفت کتابی داره المتعملات فی المکاسب. گفتم و المتعملات جمع زنان تعمل کننده. میگه تو مکاسب چند تا زن تعمل کننده است؟ میخواست بگه از تعملات فی المکاسب. البته ارزشمنده، خودتون میدونی من خودم بیش از خیلی اینو که اشکال میگیرم مکاسب گفتم، مکاسب خوندم دیگه، حالا روشنه. اما یه گفتمانی میخواد اینجور بحثا، ولی زار گاهی وقتا ورود فنی نیست، ورود علمی نیست. مثلا فرض کنید رو بعضی مسائل دیگه، ولی من این مثال رو نمیزنم، بزرگان وارد میشن ولی بحثای مال 1000 سال پیشه. مثلا ما میخوایم رو بعضی موضوعات وارد بشیم، فرض کنید مثلا جدیدترین بروزترین بحثا رو باید ببینیم و وارد بشیم. خب این بحثا نیست، بعد با همون نگاه اتمیک، با همون نگاه میخوایم مثلا مسائل نظام رو حل کنیم. و خب البته حل هم میکنم. اون بزرگوار گفت ما بالای 90% مسائل با اصول عملیه جواب میدیم و حل میکنیم. اجمالا منظور از سیستم اینه. حالا آخرین جمله من، وقتانم بله میدونم، بله آخرین جمله بگم و دیگه میریم دست آقای جنبای نجفی. ببینید یا دوستانی که میخوان صحبت کنن، راجع به سیستم ها، خب خود شخص بنده معتقدم وجود داره، ازش دفاع میکنم، منتها رو استنباط من معتقدم تو همون استنباط اول هر که هر کار میخواد بکنه بکنه. این که استنباط کنیم و بعد به خنس بر بخوریم و بیریم سراغ یه فتوای دیگه، یه حرف قوی نیست از یه شخصیت بزرگ، حرف ضعیفیه به گمان ما. خب این تو همون استنباط اول باید همه چی دیده بشه، یعنی عقل دیده بشه، اسناد منقول و ملفوظ دیده بشه، مقاصد دیده بشه و استنباط در یه نظام حلقوی و هرمی دیده بشه. مثلا شما اگر میخواید فرض کنید حیل ربا رو در مسائل بانک و اجتماعی، نه شخصی خصوصی، پیاده کنید، باید ببینید اصلا نظام اقتصادی اسلام چیه. یه دفعه میگید نداره اسلام، بعضی ها گفتن، بعضی از محترمین گفتن اسلام نداره نظام، پیغمبرم یک مرشد معنوی بود. خب اشکال نداره، حرف استفاده شده. اما اگر گفتیم مقابل نظام کاپیتالیست و سوسیالیست نظام اقتصادی داره، الان در نظام های به اصطلاح دادرسی ما نظام جرم محور، مجرم محور، بزهدید محور داریم. هر کدام از اینها هم آثار جدی داره. بزهدید محور باشیم در نظام کیفری اسلام یا آثاری داره و هاکذا. در بحث قضا بدونید در دنیا دو تا سیستم حاکمه: سیستم حاکمیت امارات قانونی، سیستم حاکمیت دلائل معنوی. مرحوم آقای نائینی میفهمد اگر متهم اقرار کرد یقین داره اقرارش دروغه، باید قضاوت کنی. یقین داره، علم داره، میگه چون اقرار العقلا علی انفسهم کذا. ببینید این نگاه، نگاه سیستم امارات قانونیه. البته دنیا هم طرفدار داره، نمیخوام بگم مثلا تو خود فرانسه همین حرفو دارن بعضی از حقوقدانهای فرانسه. خب ببینید چقدر فرق میکنه ما اون سیستم باشه تا این سیستم باشه. تو بحث خانواده همینطور و ها کذا. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا مناصرا ولدينا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رقته ورحمته ودعاءه وغيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. من وقت نمیدونم چقدر دارم، ولی سعی میکنم خیلی مختصر، چون استراحاتم خیلی مثل حاجه ها بلد نیستم که یه مدتی باید دوره بینم پیش ایشون. این کلمات را خیلی عوامانه صحبت میکنم من، به سطحی که همه کس فهم باشی در حد خودم، حد اقل خودم بفهمم هر چیزا را. فقه نظام اینجا چند تا نکته فقط هست که باید مطرح کنم، بعد بیم حرف آقای سر اصلا حرف درستیه یا نه، به این شکل میشه نقد کرد این بزرگوار را به تخریب کرد یا نه، یه حرف خیلی متینی زده و به این شکل نمیشه با ایشون طرف شد. اصل خود فقه نظام چند مرحله من میکنم مطلب را، یکی معنا کردن این کلمه است که یعنی چه، یکی مطلب دومی که اینجا است این را در دو مرحله می‌بینیم، یکی در مرحله احکامی که در پیش حضرت حجت صلوات الله علیه وجود دارن، الان چه بیان کرده باشن برای مردم شریعت، چه هنوز بیان نکرده، اون دست از احکامی که بیان نشده و خود حضرت وقتی اش بردن یا را بیان خواهن کرد. یه سری احکام به این شکله، اصلا پیغمبر و همه بیان نکردن برای مردم، از روایات برمیاد، بله پیغمبر به همه فرمود، همه هم پیشون هست تا زمینه مساعد بشه در زمان ظهور. پس احکام دو جوره، بعضیش بیان نشده هنوز، بعضیش بیان شده، مجموعش پیش از حجت هست. یه وقت نگاه میکنیم به فقه نظام در این مرحله، یه وقت در مرحله حجج، حجج قائمه پیش خودمون، که الان این مقدار ادله‌ای که در دست داریم چجور بحث کنیم از فقه نظام در این مرحله، در دو مرحلهش میکنیم. بعد مرحله سوم بحث بعدی مونم، سوم این میشه که آیا نزاع بین این آقایون، اونایی که مثبتن اونایی که نافیان، نزاع لفظی است یا نه نزاع لفظی نیست، معنویه واقعا. این سه مرحله رو خیلی سریع میخوام بگم و زیاد هم احتمالات من نمیدم، یعنی اولش وارد میشیم معنای نظام چیه و فقه نظام چیه. فقه همون فهمی است که همه جا میگیم، معنی جدیدی براش نیوردیم، بنا نیست اصطلاح جدیدی بیاریم یا این آقایون در اینجا بیارن. فقه در لغت معنی فهمه، در اصطلاح فقها هم یعنی همین. فقه نظام یعنی چه؟ در اینجا آمدن همون فهم را که مصدر به معنای ماینفهمه، معنی اون چیزی که فهمیده میشه، مراد همون مسائلی است که مجموع احکام خالی، مراد مسائلی است که عبارت از موضوع محمول و خود نسبت یا حکم این وسطه، نه حرف دوانی که دو قسمتش میکنه و در منطق خوندید، نه حرف معروف که مسئله سه قسمت داره، موضوع محمول و حکم. اینجا که داریم میگیم ناظر مسائلیم، به ما لها من الاحکام و المحمولات، این مجموعه رو میخواییم میگیم مسائل. اینجا که میگیم فقه نظام، پس فقه معلوم یعنی چه؟ یعنی ما ینفهمه، یعنی همین مسئله خودش محاوی حکم هم هست. نظام که میگیم، نظام دو معنا داره در اصطلاح آقایون. یه وقت میگن نظام همون چیزی که شما در باب انسداد باش برخورد میکنید اگه اونجا دیدید، یه وقت میگن مثلا نظام فردی، نظام معاش و معاد، اونجا تعبیر میکنه شیخ نظام معاش و معاد، یا بعضی جاها میبینید که میگن نظام یعنی چه، یعنی عبارت از اختلال نظام مثلا پیش نیاد، حفظ نظام پیش بیاد، یا این اصطلاح را خیلی آقایون دارن در جای مختلف. این نظامی که اینجا میگن یا به معنای خود زندگی فردی انسانه که نظام معاش و معادی که شیخ ناظره به زندگی فردی است در باب انسداد، یا ناظرن به خود مجموعه حاکمیته. مجموعه حاکمیتی میگم با همه ارگانهایی که داره، نه فقط دولت، در یه جایی در هر نظام میخواد کشور اسلامی باشه و غیر اسلامی باشه، این فرقی نمی کنه، یه نظامی داره به خودش. یه حاکمیتی داره. این مثلا آقای سیستانی که در جای مختلف میگن مخالفت با نظام جایز نیست، این مقصودش یعنی همون حاکمیت، قوانینی که حاکمیت داره. پس این نظامی که میگیم یا معنی نظام فردی است که ازش به نظام معاش و معاد افراد تعبیر شده، یا نظام حاکمیتی است با همه ارکانش. مخالفت با نظام مثلا جایز نیست، اختلال نظام نظم اجتماعی و زندگی بشر رو با همه وسعتش، اینم برمیگره به همون چیز، جدیدی نیست. یعنی مجموعه قوانین حاکم بر جامعه با همه قوه اجراییش و مقننش و برسونت همه چیزش. این دو معنای نظام یعنی این، اینجایی که میگیم گاهی به این معنا میگیم نظام را، پس چه فردی و اجتماعی چی، گاهی میگیم نظام فقه نظام، مخنجا معلوم شدنی چه درسته به حضرت، ولی گاهی میگیم فقه نظام یعنی فقه نظامات. اینجا نظام دیگه مرادمون اسم جنسه و مسابق میشه فقه نظام با فقه نظامات، مرادف میشه. نظاماتی که میگم چه، یعنی نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام تربیتی، نظام فرهنگی. اگه این طور دیدی مطلب را، وقتی نظام یعنی چه، نظام نظامش میکنیم، مجموعه این طور تعریفش کنیم که خیلی با اون مسائلی که اول گفتم، مجموعه مسائل به معالم الاحکام که میتونه اون چالش ها، مشکلات و مربوط به اون رشته را بتونه پاسخگو باشه تا اون زمانی که الان داره مطرح میشه، اینه میگیم نظام مثلا اقتصادی. مجموعه اون مسائل در زمان امام صادق اگه میخواستن ازش بپرسن، هیچ وقت نمیتونستن اون مسائل تربیتی یا مثلا چیزی که الان ما نیاز داریم بهش، فقه رایانه را مثلا نمیتونن بپرسن که بازی های اون کودکان که یه بازی خاصی دارن، اون مجاز در چیز مجازی بازی میکنن، اینا رو اصلا اون زمان مطرح نمیفهمیدن، اصلا بیان از امام بپرسن. اون چی که میپرسیدن در همون محدوده، البته در محدوده که اونو میفهمیدن، اما مجموعه رو شما در نظر بگیر، علی امام گفته بشه تو مجموعه، نه اینا رو بحثش میکنن، اما مجموعه مسائلی که بتونه احکام اون رشته خاص را جوابگو باشه تا اون زمان، اینه میگیم نظام مثلا اقتصادی، این نظام اجتماعیه، اون نظام تربیتیه، مجموعه این مسائل. ما اگر گفتید فقه نظام، نظام معنی نظامات، میشه مسابقه با همین نظام اقتصادی، نظام اجتماعی. اینطور اگه نگاه کردیم دو جور میتونی ببینیم، یه وقت نظام را خیلی وسیع میبینی، نظام حاکمیتی را شامل همه اینا میشه. حکومت از نظر اسلام خودش متکفل، اصل متکفل امور تربیتی مردم، تربیت کننده مردم خود حکومته. اقتصاد مردم را خودشون باید، خود حکومت باید متکفل باشه. اینا را نیامده به عهده افراد بگذاره مگر معاملات خودشون، اما امور کلی را این بر عهده حکومته. در اسلام احکام احکام حکومتی غالبا، یعنی وظیفه حکومته. وقتی اینطور نگاه میکنید با این دید کلی، همه اینا رو میتونی زیر مجموعه یک نظام وسیعی ببینی، نهایت خودش دستبندی شده است. مثلا این دست مربوط به احکام اقتصادیشه و مسائل اقتصادیشه، اون مسائل تربیتیشه، ولی در کل که ببینی این وظیفه حاکمیته که همه رو، اگر اینطور نگاه کردی همه داخل در یک مجموعه هم. اگر انحلالی نگاه کردی، نه جدا جدا میتونی ببینی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام تربیتی، این جدا جداست. خب الان با این دید اگه آمد نگاه کنیم مثلا، این خیلی دقت کنید، جرا من که دارم میگم نظام اقتصادی اینها، این در اسلام ما اینو داریم یا نداریم، میفتی تو مرحله دوم. یعنی در اینجا دو مرحله اینو تو تفکیک کنید، مرحله حجج، مرحله احکام واقعیه که میشه هست حجته. احکام واقعیه که هست حجته یقینا نظام داره، دستبندی شده است. چرا؟ چون اسلام همه چیز داره، حکم هر واقعه داره، اما در حد احکام انشائیه بریم ما، و در حد احکامی شما بگذار که پیش هست حجته، این مقدار. در اون محدوده که احکام واقعی لوح محفوظیه، اگر هر واقعی حکم داره و هیچ واقعی نیست حکم نداشته باشه، ان الله وضع على كل شيء حدا ولی من تجاوز الحد حدا، هیچ چیز. این مراد همون احکام انشائیه است، چیزی نداریم که حکم نداشته باشه. خب مسلماً امامی که همه چیز پیش حاضره، دستبندی اینا هم پیش حاضره، نمیشه آقا اون احکام فردی داره فقط، اینو جدای از اون میبینه، اینا نیست. ولی این به درد ما نمیخوره، در زمان غیبت ما اینا دسترسی بهشون نداریم، ما زمان خود حضرته.
اونی که مربوط به ماست پس این مرحله یقینا نظام داره، اما به درد ما نمیخوره. اونی که به درد ما میخوره اون مرحله بعدیه. اون مرحله بعدی چیه؟ مرحله حججه، که اون حجج که در دست ماست آیا ما رو میرسونه به یک نظام هایی یا نمیرسونه؟ یعنی یه دستبندی های کاملی که بتونه جواب بده همه مشکلات مثلا اقتصادی عصر ما را و همه مسائل تربیتی عصر ما را، یه دستبندی منظم که همه را داشته باشه به این شکل هماهنگ پخته کنار هم و هر کدوم جای خودش، یه دستبندی منظم همه را هم داشته باشه، هیچ هم فروگذار نکنه. آیا هم چیزی ما داریم یا نداریم در مرحله حجج؟ این آقایونی که مثبتن و آقایون نافی نظامن موضوعشون واحد نیست. به نظر من نگاه کنید موضوعات مختلف، این یه چیز رو میزنه اون یه چیزی رو نفی میکنه اون یه چیزی رو اثبات میکنه. اگر ما آمدیم نظام رو به این معنا کردیم که گفتم، ما اصلا در مرحله حجج نظام به این معنا نداریم که مثلا امام علیه السلام یه جای همه احکام رو آماده باشه گفته باشه، دست بندی کرده باشه مرتب، محمد موسی میاد بپرسه ما همه نیازهای اقتصادیمون رو بیا در ضمن یک چینش خاصی برام بیان کن و روشن کن و فقط مسائل اقتصادی رو، هر چی بهش نیاز داریم. هم چیزی نداریم. اگر هم داشته باشین می‌خواستن بپرسن مربوط به اون زمان بود. اونا که نمی‌فهمیدن مسائل بعدی رو اصلا هضم نمی‌کردن تا امام بخواد اونا رو بهشون بگه. لذا همچین چیزی ما نداریم. در روایات همش فردیه. آمده سوال می‌کنه فلان مسئله حکمش چیه؟ فلان مسئله حکمش چیه؟ احکام هم که تدریجی بیان شده، نداریم که یه دفعه بیان شده باشه، به تدریج بیان میشه، اونم تابع اون مسائلی که پیش میامده، همش همین بوده. پس نظام به اون معنا که همه مسائل اقتصادی مورد نیاز بشر را بتونه در یک جا دستبندی کنه دست ما بده، اصلا هم چیزی نداریم. و کسی هم تفاوت به این نواید بکنه که بگه اون آقای مثبت بیاد بگه ما همچی چیزی داریم، ما کسی این تو چیزی گفته اصلا. خب وقتی روایات می‌بینیم پیغمبر ائمه همه تک تک مسائل گفتن فردی، این طور چیز اصلا نبوده. معلوم نظام به این معنا در مرحله حجج که به درد ما میخوره ما نداریم. خیلی روشن. اما آیا از این مجموعه مسائلی که الان گفته شده تک تکی که اسمش میذارن اتمیک یا هر معنی میخواد بگید تعبیر کنه، آیا از مجموعه اینا میتونیم نظام اقتصادی در بیاریم؟ نظام اقتصاد اسلام را، نظام اجتماعی و نظام تربیتی و، یعنی همه مسائلی که مورد نیازه و بتونه مشکلات ما رو حل کنه امروز، میتونیم در بیاریم از مرحله حجج یا نه؟ به این شکل به یک معنا میتونیم، به یک معنا نه. این که میگم به یک معنا میتونیم یعنی همه مسائل رو شما بیار یکی یکی مطرح کن، بعدا دستبندی کن. اون آقایان که مثبتن همین مقدار میخوان بگن، نمیخوان بگن همه یه جا دستبندی شده است، میخوان بگن ما میتونیم از اون چه داریم برسیم به نظام اقتصادی اسلام، به نظام اجتماعی اسلام، از این مجموعه میتونیم بهش برسیم. حرف مثبت اینه. نافی هم در مقابل باید بگن ما این نداریم، ما نمیتونیم از اینا برسیم. ولی واقعش اگر مجموعه اون چه در دست داریم، یعنی احکام ظاهریه و احکام واقعیه، احکام ظاهری هم بگذار ما اونجایی که فرض کن غیر علم را هم امارات را دخیل کن هم اصول عملیه را، مجموع را دارم میگم نه فقط اصول عملیه را، اگه به این معنا بخوای در نظر بگیریم، ما میتونیم برسیم به حکم هر مسئله ای. در این که میتونیم نظامی داشته باشیم در مرحله حجج و در مرحله فهم فقها، نه اسلام واقعی لو محفوظی که پیش از حجته، اون مطلب آخریه، اونو بهش نمیرسم، دسترسی بهش ندارم. اینی که دارم همین حججه. به این مقدار میتونیم برسیم به نظام، اما آیا این نظام میتونه راهگشا باشه و همه مشکلات ما رو حل کنه امروز؟ میتونه. خب وقتی یک جاهای مبتنی بر اصول عملی است، یه جاهای مبتنی بر خطاهای من افراده، این که داره استنباط میکنه وجه خطا کرده در استنباطش، ممکنه به تجربه به مرور بعدن بفهمیم اشتباه کردیم و به مرور زمان و اینا رو حل کنیم. اما گاهی وقتا هم که ما دلیل نداریم رفتیم سراغ اصول عملیه، اصل عملی هم فقط میتونه مؤاخذه رو برداره، بیش از این نمیتونه واقع رو نشون بده تا بتونم حل کنم مشکل را. اینا موارد زیاد نیست در کل، ولی اینا رو ما داریم. ما نمیتونیم بگیم میتونیم برسیم به یک نظام به اون معنا که همه مسائل را جوابگو باشه و به شکلی جواب بدهن حل کنه مشکل ما را. اینو به شکلی کلی نمیشه گفت، قبول دارم، و از جا ما گیر میکنیم، اما نوعا حل میشه و ما وظیفه داریم به همین مقداری که میتونیم انجام وظیفه کنیم، بیش از این که از ما نمیخوام. یعنی به مقدار حجج که داریم وزبه به همین مقدار. پس اینم ممکنه در مرحله حجج اینو ما میتونیم به دست بیاریم و همین مقدار نظامی داشته باشیم، خیلی منظم برسیم بهش و احکام برسیم. اما حرف آقای سردار و مسئله این که آیا این نزاع لفظیه یا لفظی نیست، از این بیان من معلوم شد که این که میگم لفظیه، چون خیلی از آقایون ببینم یه چیزی را نفی میکنن، اون آقای چیزی که اثبات میکنه، اونی که داره نفی میکنه میگه ما نظامی نداریم به این معنا که همه مسائل رو بیان یه جا امام علی السلام بیان کرده باشه، مسائل اقتصادی را ما هم چیزی نداریم. خب بله ما نداریم، نه کسی تفاوت بین میکنه که بگه اینو داریم، احکام تک تکی بیان شده. اما اونی که میگه داریم، این داره اینو میگه، همینی که اسمش نمیدید پاره احکام نمیدونم اتمی که نمیدونم چی، میگه از مجموع اینا من میتونم نظام اقتصادی اسلام رو دست بیارم. آقای صدر بیش از این نمیخواد بگه، ادعای بیش از این نداره، اما نسبت به اون مطلبش که ایشون فرموده که اول ما، یعنی چند مطلب رو ایشون مطرح میکنه، یکی همین نظام مثلا اقتصادی، نظام فرض کنید اجتماعی، این فقه نظامات را، این یه مطلبه. ایشون خیلی متعرض این به اون معنا نیست، اونی که از نظریات کلیت اون که آجا فرمودن اون غیر از اینه. یعنی مثلا شما در اینجا فرض کنید الان مسائل بانکی، یه سری مسائل کلی ما داریم، یه سری جزئیاته، مسائل کلی باید داشته باشید اول، این کاری به نظام نداره. مثلا شما الان پول به بانک میدید، اینو باید حل کنی، من که پول میگذارم پیش بانک اونجا، آیا این قرض دارم میدم که آقایون الان مسلم گرفتن قرضه، آیا متفاهم و عرفی اینه که ما داریم قرض به بانک میدیم، یا ما باید حد به خورد مردم بدیم که این قرضه، یا نه مثل بعضی ها که تعبیر ودیعه کردن امانتی است که بگیم از نظر شرع میتونید بفهمیم اجازه داره درش تصرف کنه، اجازه بهش بدم تصرف در این بکنه، اگر گفتیم این درسته و مشروعه، یک احتماله، ایدایی که بعضی ها تعبیر میکنن. یا نه احتمال سوم بیایم بگیم اصلا اباحه معوضه است، من مباح میکنم مال خودم را به بانک، اما در عوض باید به اندازه مالیت این بعدا من بده، اما حتی تصرف میخواد درش بکنه. یا نه احتمال چهارمی، این نظریه اگه من آمدم دادم گفتم مثلا اباحه معوضه است، این مطلب کلی است در مقابل قرض، دیگه مسئله ربا پیش نمیاد اصلا، مسئله کلا عوض میشه دیده تا شما چی بگی در اونجا. اینا نظریات کلی است که فقیه باید بده، اینا خودش نظام نیست، نظام مجموعه مسائل اقتصادی است که بتونه چار اون مشکلات ما را امروز حل کنه و منسجم باشه، کنار هم قرار بگیره و واقعا حل کنه مطلب را و چیزی فروگذار نکنه، همه را جوابگو باشه، اون میشه نظام. اما یه سری نظریاتی ما داشته باشیم، این خودش مجموعش نظام نیست. اما آقای صدر که آمده فرموده ما اول ممکنه من فقیه مثلا برم استنباط کنم تک تک احکام را، این فروعات را، اینو به دست بیارم، اما بعدم عدول میکنم ما ارجاعشون میدم به فرشون به فلان فقیه، به نظر فلان فقیه. خب این مطلب درستی است، حرف فقط ایشون نیست، این همه اینه میگن اگه بنا باشه فقیه اول میاد تک تک مسائل را استنباط میکنه، اما بعدن وقتی بنا شد نگاهش الان نگاه حاکمیتی بشه و احکام حکومتی بخواد ببینه، در اینجا احکام حکومتی میگه چی هم؟ یا همون احکام اولیه هم که وقتی در مقام تزاحم اینا رو با هم دید، در مقام اجرا با هم تزاحم میکنن، تزاحم که کردن اهم را مقدم میکنه بر مهم، بر اساس اون اهم تنفیذ میکنه او را و حکم میکنه، بر اساس انشاء میکنه اعمال او را. خب این یک دسته. یه دسته هم نه، در منطقه الفرا وقتی میبینه ما در اینجا حکم استحبابی داریم، حکم کراهتی داریم، حکم اباحه‌ای داریم و شارع در اینجا الان الزامیه که باید ملزم کنه افراد رو به عمل بیم، با این خودش استحبابیه، اینو میگیم منطقه الفرا، یعنی منطقه ای که حکم الزامی نیست در شرع در نظر ایشون. الان در نظر امام حتی احکام الزامیه رو میگفت میشه، میفهمودن که میشه مخالفت کرد بریم، اما ایشون فقط در این محدوده استحباب و کراهت و اباحه که حکم الزامی نداریم، اگه ضرورت اقتضا کنه تزاحمی باشه چیزی میتونیم حکم لزومی بدیم در همین مورد، بگیم این واجبه این کار انجام بده، بگیم این حرامه، میگه چه در این. خب اینجا هم داره حکم میکنه، داره انشاء میکنه، حکم حکومتیه. در احکام حکومتی اول نگاهش فردیه، میر رساله میخواد بنویسه تک تک مسائل رو احکامش در میاره، در اینجا نگاه به عنوان به احکام اولیه است و رفته سر عنوان اولی، بعد نگاهش اینه. اما در احکام حکومتی نگاه میکنه عناوین ثانویه را، نگاه میکنه تزاحم را، نگاه میکنه اینجا اگه بخواد تو این نگاه که میرسه وقتی میخواد حکم بکنه میبینه اینجا گاهی وقتا تزاحم‌های رخ میده و دیگه نمیتونه بر اساس اون نظر اولیش که بدون نگاه به تزاحم بیاد حکم کنه. اون بدون این بود. اینجا اگه وقت داره خودش میاد استنباط میکنه، اهم و مهم میکنه و بر اساس او حکم میکنه. اما گاهی وقت ندارم کاری که امام بود خدا رحمتش کنه این اواخر که چطور بود ارجاع میداد. مگه ما ندونیم احتیاطاتش یا فرسون بعضی احتیاط هم نیست، خودش نظر داشت به آقای منتظری دیگه ارجاع میداد اون وقتا که آقای منتظری قائم مقام بود. این موارد شما نگاه کنید بر اساس نظر ایشون عمل میشد اون وقتا، با اینکه خود اون نظرش مختلف بود فرق میکرد. این موارد اینطوری داشتیم. این مال این است که الان میبینه دیگه در این مرحله، در مرحله حکم حکومتی که میخواد بده، اینجا دیگه بحث مسائل شخصیه نیست، اینجا بحث تقدیم مسائل نوعیه بر مسائل شخصیه است. وقتی بحث تقدیم مسائل نوعیه بر مسائل شخصیه میاد تزاحم ها فرق میکنه، اینجا یه مطلب عوض میشه. اینجا میبینه مصلحت عامه مردم است که اینطوری بگه ولو برای مدتی هرچند بعضی متضرر بشن. در این نگاه آقای سعد داره میگه ما اینجا ممکنه برگردیم، ممکنه بریم سراغ نظر دیگری که الان وقت نکنم یا هر چیز دیگه، این ممکنه. خب در علما هم بوده، این چیز جدیدی نیست. لذا به نظرم میاد این حرف ایشون متینه، حرف جدیدی هم نیست و خود فقه نظام ملخص حرفم که تقریبا الان یه ربع من طول دادم از اول. ببینید بیش از این چیز نباشه. از اول تا اون فقه نظامی که داریم میگیم مرادمون مسابقه با نظاماته، نه معنی اول که نظام حکومتیه. فقه مسابقه با نظامات، فقه نظامات یعنی فقه اجتماعی، فقه اقتصادی، فقه ایناست. این هم یعنی چه؟ یعنی مجموعه مسائل دستبندی شده مربوط به این علم که به شکل منظمی بیان بشه و جوابگوی همه مشکلات عصر خودش باشه. این مقدار اسلام اینه داره یا نداره؟ در مرحله احکام واقعی لوح محفوظی همه رو داره، یقینا داره، پیش از حجت هست. وقتی بناباشه کل هر واقعی و هر حادثه حکم داره یقینا دستبندی هم پیش هست. اگه اون هست این هم هست، نمیشه بگیم دستبندی شدهش نیست اما کلش هست، این حرف درستی نیست. اما در مرحله حجت که به درد ما میخوره، ما چنین چیزی بیان بگیم ائمه بیان کرده باشن این را به شکل منظمی تو ما نداریم. اما میتونیم در مرحله حجت داشته باشیم؟ بله میتونیم به دست بیاریم. اما آیا در مقام اجرا دوچار مشکلاتی میشیم کم؟ بله. اما اینا اینطور نیست که نتونیم اداره کنیم جامعه را با اونا، چون خیلی به اصول عملیه در اون موارد اینطور نیست که همه اصول عملیه برای همین حرام بر من حرام نیست، اما در اونجا خیلی به اینا تناسب نمی کنیم در احکام حکومتی و اینها. اونجا ما هم صراحا هم واقع میریم مقداری که میفهمیم. الان گاهی اشتباهات میشه، گفتم تزاحم هاست، یا اینکه یا تزاحمه یا خودش تشریع میکنه حکم را، حکم الزامی درست میکنه در جایی که منطقه الفراغه. این خلاصه عرضم. حرف آقای صدر هم به نظرم حرف محکمی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مثلا نوعی هست که کمتر مورد نقد قرار گرفته، یعنی ما بیشتر تریبون رو دست به طرفداران فقه نظام تاره دیده بودیم و رضا برای ما نقد این نظریه جذاب بود. قبل جلسه خدمت از عرض میکردم که دوستان زیادی هی میپرسیدن که ناقد هست، دوستش هم نقد میشه این فقه نظام یا نه. تشکر میکنم از منظر استاد که زحمت کشیدن از آقای استاد و آقای علی دوستان که میخوانم سوابی هم داشته باشم استفاده میکنیم. موضوع اگر بشه یه چند دقیقم به تدبان دوستان ما بسیدم وقت بدیم اونا هم شد سوال داشته باشم ممنون میشم و این مختصر به فرمت ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از فرمایش حضرت آقای نجفی بستان، چون بخشی از صحبت‌هاش ناظر به عرایض من بود طبیعتاً باید بعضی از توضیحات رو داشته باشم با احتفاظ بر این که یه وقتی هم در اختیار دوستان باشه. راجع به فرمایش آقای سعد از این آخر شروع کنم. از قدیم گفتن آدم زنده وکیل نمیخواد، نوشته هم وکیل نمیخواد، بسی نمیخواد.
من یه بخشی از صحبت ایشون رو میخونم. ببینید ایشون میفرماید که فإن استطاع أن يجد هذه المجموعة فيما يضمه اجتهاده الشخصي من أحكام وينطلق منها في عملية الاستكشاف لفهم الأسس العامة للاقتصاد الإسلامي، إن اگر تونست برسه به همون أحكام عام، من دون أن يمنى بتناقض أو تنافر فهی فرصت ثمینه، فرصت گرانبهایی است. و اما اذا لم یسعد به هذه الفرصه، اگر به این فرصت گرانبها نرسید، و لم یسعف اجتهاده به نقطه الانطلاق المناسبه، یعنی نرسید اجازه نداد به این انطلاق برسه، حواسش باشه دست از نظام بر نداره ها، فإنه هذا لن يؤثر یا لن يؤثر على تصمیمه فی العملیه، نباید او تصمیمش اثر بذاره، ولا على ایمانه بأن واقع تشریع الاسلامی یمکن ان یفسر تفسیرا نظریا متصرا شاملا. یعنی نگه خب پس معلومه نظام نداره چون من نرسیدم، تو نرسیدی نظام داره. و سبیل الوحید، تنها را، الذی یتحتم علی الممارس سلوکه فی هذه العالم، تنها را اینه که ان یستعین بالاحکام التي ادت الیها اجتهاد غیره من المجتهدین، اجتهاد غیرش از مجتهدین رو بیاره. ولذا تمام دو سه نفر شاگران ایشون هم اینو فهمیدن. حالا بگیم نه ایشون داره با فرض عناوین ثانوی میگه، اگه ما حرفمون واقعا سر همینه، خب چرا عناوین ثانوی عودی شما نمیبینید؟ خب شما میبینید مثلا عود در یه نظام حلقوی رسیده، خب شما به همون نظام حلقوی برسید بهش. اصلا بحث حکم حکومتی و
این
حکم اجازه بدید من نه
اجازه بدید من کردم
بذارید حالا من بحث چیزه فقه نظام. حالا چون شما وارد شدید حالا مثلا یه عبارتی ما اینجا نشستیم آقا اصلا خیلی خوبه تلاش از آقا
چجوریه
اینه که این غیره من المجتهدین کل حجر الی جنب الانسانه. شما که نظرتون حرمت احتکار نیست، نمیتونید از صاحب جواهری بیارید که نظرش حرمت احتکاره. شمایی که نظرتون مثلا توسعه زکات نیست، مثال دیگرش اینه دیگه، شما تو سیستم اقتصادی رسیدید باید زکات توسعه پیدا کنه به غیر اون چند جنس، نمیتونید، میرید یه فتوا پیدا میکنید که توسعه زکات داره، اونو میارید غیره من المجتهدین. این غیره من المشرین من قبول ندارم، اون قبول داره. اگه شما قبول داری هم حرف ماست. ببینید نقطه اختلاف ما با جناب سعد همینه که هر کار میخواید بکنید در همون استنباط اول بکنید کارا رو، یعنی نظام رو ببینید، سیستم رو ببینید، مقاصد رو ببینید، همه ادله رو ببینید، بعد برید حکم حکومتی رو ببینید. نگید ما صبح در شورای نگهبان رد میکنیم، بعد از ظهر تو جای تشکیل چیکار میکنیم؟ تایید میکنیم. اشکال نداره، ولی وقتی میخواد تصمیم نهایی رو بگیرید باید بگیرید. حالا چون وارد شدن، حالا اینو دیگه بذارید.
آقا من اینو نگفتم یه چون نشه که خلاف اونی که من عرض میکنم، اینجا موضوعات را ما اطلاع نداریم همشو، و عناوین ثانویه ناشی از همون احاطه بر موضوعاته. وقتی من نمیرسم نگاه موضوعی داشته باشم به اون شکل، نمیرسم به عناوین ثانویه. در مقام تزاحم مجبورم اونو بگم، مراجعه به دیگری بکنم.
خب از کارشناس کمک بگیرید، از کارشناس کمک بگیرید،
همین کارو میکنه.
از کارشناس غیره من المجتهدین یعنی یه فتوای دیگه بیارید اینجا. اگر از کارشناس بگیرید، از کارشناس این که ربطی نداره که ای نظریه رو دست بر نداره، اجتهادات غیره من المجتهدین. بعد بگیم یعنی کارشناسی های کارشناسان، خب اونا حرف قشنگ میشد زد دیگه. بگذاریم حالا اجازه بدید. و اما راجع به بخش فرمایش قسمت عمده فرمایش آقای نجفی بستان، ببینید اونایی که ادعا میکنن به اصطلاح سیستم هست، اگر بله کسی بگه همه مسائل، تعبیرشون این بود، همه مسائل اقتصادی مورد نیاز بشر چه بیاد دستبندی بکنه، بگیم خب این کسی ادعا کرده همه مسائل اقتصادی کذا، ولی سوال اینه حالا از منظر ایشون دوستان دیگه، اگر همه مسائل فرض کنید مثلا مکشوف نیست و نزد حجت مطلق عصره، آیا نمیشه مثلا اون بخشی که اونایی که ادعا میکنن اینه که بخش معظمش قابل استکشافه، مثلا به عنوان یک کیس روشن بحث ربا، خب شما میدونید که ما الان در عملیات بانکی موفق نبودیم و این راههایی هم که هست دیگه که بعضا هم تو نگاه فردی و غیر سیستمی درست میشه، هی دفترچه بفروش به قول اون آقا نمایندی دیگه، یا آقایی دیدم اخیراً میگه من 6 تا راه پیدا کردم برای حل ربا، یکیش اینه که اگر از شما قرض خواستم شما بگید آقا من یه رئیس دفتری دارم، برو پلو رئیس دفترم، میره پلو رئیس دفتر، رئیس دفتر میگه اشکال نداره من قرض از اون آقا میگیرم برای تو، ولی مثلا 10 میلیون میگیرم، 6 میلیون 4 میلیونشو بر میدارم چون من دستمزد میخوام، اشکال نداره 4 میلیونشو تو بردار، 6 میلیون کار من راه میفته، بعد رئیس دفتر مثلا 3000 تومان برداره بقیهشو بده به خوده. ببینید اینجور مسائل اگر باشه، یعنی ما با اینجور تفکر گاهی مواجهیم، بعد بعضی ادعا میکنن که نه ما میتونیم به یه سیستم برسیم، اما حجت عصبیان تغییراتی میدن، تحولاتی ایجاد میکنن که بحثی درش نیست. ولی یه چیزی که تو فرمایش آقای بستان هست، ببینید این ارتباط گزاره ها این محل بحثه، آیا اینا این گزاره ها که کنار همه به تعبیر گاهی میگن ارتباط دینامیکه یا استاتیکه، یعنی اینا همه کنار همن و یه روح واحدی بر اینا نیست، یا تا میتوانیم باید اون روح واحد رو به دست بیاریم و اینجور اصلا ادله رو فهم کنیم. به نظر من اون فرمایش امام صادق راجع به دزد انار بود و دزد نان، امام با فهم آیه سوم اومد این دوتا رو کنار هم قرار داد و یه فهم خاصی از من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، امام ارائه دادن. در هر صورت شاید حالا خیلی اصرار نیست، بذاریم بزرگان خودتون برسید، شاید بین نفی مطلق و اثبات مطلق، بله منم با ایشون موافقم که به تعبیرشون همه مسائل اقتصادی مورد نیاز بشر دستبندی شده، مثلا الان در فقه ما میسره، مثلا با این اصول فقه موجود ما، تا اینکه بگیم نه بخشی از مسائل با نگاه سیستماتیک، نگاه روشمند قابل کشفه، این به نظر ما قابل قبوله، ولی خب به اون شکل برده. فکر میکنم تا این حد میشه با ایشون موافقت کرد و تا اون حد هم مخالفت کرد. انشاءالله که آنچه صلاح بوده و صداد بوده بر زبان ما و اندیشه ما جاری شده باشه. من هستم محضر آقای.
تشکر میکنیم حضرت استاد، جلسه خوبی بود، خیلی مذاکره علمی، خیلی به نظر من شیرینی اتفاق افتاد و بحث جدی هم شد. حالا اگر دوستان سوالی دارند بفرمایید. تحویل میده از این تحویل رو سپاهی کردن که
نظام این فرایند ماه و مواسم میشن فرایند. از یه طرف هم آخر کار فرمودن که توی استنباط اولیه خودش مشتهد هر باید مواسم رو هم بدیم. سوال ما این بود که چجوری این الان آخر کار این نظام میخواد برایندش بشه مواسم، بعد در حالی که از ابتدای کار که میخواد استنباط بکنه باید مواسم رو داشته باشه.
بله، خدا خیرتون بده. سوال آقای مهندس بله، سوال باعث میشه روشنگری بشه. ببینید این که مستنبط در جایی که لازمه، حالا ممکنه بعضی جاها مثل عبادات، شبه عبادات، خب اینا مثلا لازم نباشه، مگر حالا با بعضی از نگاه های دیگه، ولی اون جاهایی که لازمه مثل جنس مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، خب این باید مقاصد رو ببینه به عنوان اون چی باید بهش برسه. این معناش نیست که پس مقاصد همون سیستمه. یعنی اگر من گفتم باید مقاصد رو ببینه، همونطور که اسناد رو میبینه، ابرقواعد رو میبینه، خب همه اینا رو باید ببینه، مقاصد هم اینه، هدف هم باید ببینه، اما باید متوجه باشه که دنبال استنباط چه چیزی هست. دنبال استنباط سیستمه. این که باید در استنباط سیستم مقاصد هم ببینه اثر میذاره، معنیش اینه که پس مقاصد عین سیستمه؟ نه، هیچ ملازمه ای بینش نیست. فکر میکنم با بعضی تعامل مسئله حل بشه. خب
دوستان، من ناظر به این کلام شکستن و سآل داشتن مهدد کن که میفرمید که به صدا مشتهد تو مرحله فقه نظام وقتی که نگاه میکنه میبینه مسئله کلام رو برسد با پسر خودش نمیسازه، منطقه ها و مجموعه نظام فقرهای دیگری سازگار باشه. از اینه که این هم خودش اجتماعه، یک برادر اجتماعه، منطقه به نظر بندی تعارض حجت تنگ نبرش، یعنی یه حجت در تصفای فردیش و اون اجتهاد و استنباط فردیش بین از یه چیزه منطقه در مرحله فقه نظام با توجه مواسط و مسائل دیگری که داره نگاه میکنه احساس میکنه این مطلب جایگاهش این نیست، یعنی اینجا باید مثلا فرد احتکار رو حرام بکنه در طور پس خودش مثلا کراهته، اینجا چه اشکال داره؟ این هم اجتهاده
من. نه ببینید، بحث سر اینه که یعنی میرسه که مثلا بر اون نظر فرض کنید مثلا در مسائل حکومتی جواب نمیده، مسائل اجتماعی جواب نمیده، این جواب میده، پس قهرم باید در نظرش تفصیل بده، بگه ما الاحتکار و اندنا قسمان، قسمی که کراهت مثلا در فلان فضا و قسمی که به قول صاحب جواهر اجهاف علی المسلمینه یا مثلا نظام اسلامی رو در خطر انداخته، اینجا حرامه. پس دو صورت نشد، استنباط غیره من المجتهدین نشد. بله مثلا غیره من المجتهدین به عنوان معیدش باشه که اینا دیگه از محل بحث خارج، یعنی شما عملا تفصیل میدید. یا بعضی هستن در زکات، حالا من که کلمه زکات رو توصیه نمیرم، میگن زکات در فضای طبیعی چیه؟ همون اجناس معهوده، اما در فضای مثلا نیاز دولت اسلامی ممکنه به، حالا قدیم میگفتن اسب و قاطر، حالا میگن به ماشین و فلان بسته بشه. حالا چیزی که باز من دارم تو پرانتز بد نشه، من میگم اسلامی دیگه زکات نذارید، حتی اونجا هم امام ندارن که حضرت امیر زکات بست در اسب و قاطر، حضرت هم دارن مالیات، حالا تعبیر خلاصه زکات نیست، اون تیتر وسائل ملیزه یعنی لیزه. خب این حرف دیگه است. پس قرار این میشه که از زکات و قسمان در یه فضا منحصره، در یه فضا توسعه پیدا میکنه. حالا اصرار کنید شما دوستان دیگه که آقای سلام همین رو میخوان، خب بسیار خوب، ما که شهوت مخالفت با بزرگان رو نداریم، بسیار خوب، اینو میخوان بگن سلام، نایش اشکال نداره. بس معلوم بشه، حالا جزئیتش دیگه مهم نیست. دیگه زنیم جواب بدیم دیگه، میخواد یه پنج آقای بستانم باید برم، چون منم باید برم شبم واسه عدالت در فقه هست اونجا، مگر من جای شما باشم میام اونجا خوب عدالت در فقه.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. ببخشید معنای سومی که در خصوص فقه نظام فرمودید، فقه متوجه استنباط نظام های اجتماعی در قالب ساخته تمدن که قبلا در جلساتی فرمودید و خلاصه یک حالت استنجا میذارن از شما داره این نکات، خلاصه فقه آسانسور و چیزهای دیگه در این قالب فرمودید. این سال یاد من بر سال
دارم آسانسور چهارمیش میگه چهارمی با آسانسور
بله زیر ساخته و نماتا که هر دو معنا رو فهمیدید قبول نداریم. ببینید الان من در قالب مثال میخوام سالم از منظورتون رو بپرسم. مثلا فرض کنید در یک شهری متولیان اون شهر میخوان فرودگاهی بسازن، از علما دعوت میکنن که خب بالاخره ما در یک کشور اسلامی قصد ساخت فرودگاه رو داریم، شما هر گونه نظر و هر مسئله‌ای دارید که در خصوص ساخت این فرودگاه باید رعایت بشه بیاید به ما بگید، یا شهرداری همچین درخواست رو میکنه یا نهادهای امنیتی میخوان میان درخواست میکنن که ما بالاخره فرآیند عملیات امنیتی و کارهایی که داریم دارای ابهامات و سوالات زیاد میان عرضه میکنن. خب تو این فضا که این مسائل جزئی هست و این نکات هست، آیا ما کلا ساکتیم و رها میکنیم مثلا رو میگیم این رو خلاص شما به عهده فقه این بار اضافه رو ندارید تو این فضاها ما صحبتی نمیکنیم، یا اینکه نه اینجا بالاخره تلاشی میشه با مجموع ادله‌ای که هست، با نصوصی که هست، با ادله عقلی و نقلی تلاش بشه که این مسائل جزئی نزدیک بشه، هرچی بیشتر در طول فرآیند بله با یک جزء نمیشه در طول فرآیند زمان نزدیک بشه به شریعت و نزدیک بشه به دین و فرآیندش نزدیک و نزدیکتر بشه. خب اینجا دقیقا پاسخ چیه؟ بالاخره چون مثلا بعد از انقلاب تو زمینه‌های مختلف مردم انتظار دارن، میگن که خب شما بالاخره نظام اسلامی ایجاد کردید، انتظار ما هم که فرآیندهایی که در این نظام اسلامی شکل میگیره بر مبنای اسلام باشه. خب اینجا پاسخ رو دقیقا چیه؟ که میگیم آقا نه ما از ما اینجا رو نداشته باشید و تو این مسئله ما صحبتی نداریم، یعنی که نه باید تلاش کرد در اینجا هم جلو رفت. این بابا این سوال جدیه.
بله بسیار خوب، شکر الله و سعیکم. ببینید اینجور موارد ما باید ببینیم حکم شرعی چیه و عدل اگر شارع حقوق داره بعد، یعنی دعوای ما با مثلا فرض کنید صاحبان نظریه عمران شهری، مثلا دعوا این نیست که اون بزرگواران بگن باید حکم شرعی پیاده شود، ما بگیم این رفتی به فقه نداره، گوش میکنید؟ یا مثلا در ساخت فرودگاه یا خیابان یا شهرداری یا بزرگراه یکی بگه باید به روایات و آیات رجوع کرد، یکی از دا دیگه نخیر نباید به روایات و آیات رجوع کرد، این بار اضافی بر دوش فقه نذارید. خب این که نیست، بحث سر اثبات اصل سقراست. آیا مثلا ما میتونیم به نام اسلام نسبت بدیم؟ فرض کنید الان یه بحثی هست، افقی سازی شهرها، توسعه شهرها افقیان یا توسعه شهرها چی؟ عمودیانی هست. خب این یه بحث خیلی قشنگی هم هست. بحث سر اینه که آیا ورود داره شریعت به اینجا، یعنی گستره شریعت اینجا رو میگیره؟ خودش یه بحث، اتفاقا ممکنه مثلا یک فیلسوف فقهی بعضیاشو قبول کنه بعضیاشو قبول نکنه. پس نزاع رو کبروی نکنید بین موافقان و مخالفان، نزاع سغروی است. و لذا یه بحثی که هست اینجا اینه که مثلا اگر تو روایات زمان امام صادق عرض کوچه تعیین شده، آیا ما بیم میگیم حالا باید عرض کوچه همین باشه مثلا، یا اگر گفته شده مثلا حیوانات نوشتن محترمین دیگه جریان هستید که حیوانات برای اینکه شما از شیرشون از پشمشون استفاده کنید و سوار بشید، آیا اینا الان هم همینطوره که مثلا ما پیشنهاد حذف ماشین حذف تمام سرویس ها بدیم و به جاش بگیم مثلا باید الاغ و اسب و قاطر بیاد؟ مثلا شما فرض کنید، نفهمیدم استهجان کردید، من واقعا پرهیز میکنم، حلال باید احترام بذارید. مثلا تصور کنید مثلا 1,000,000 الاغ مثلا یا اسب مثلا ما داشته باشیم، میشه نمیشه؟ یا اینا شیوه های اجرایی بوده، میدونید اینها باید توسط شما فقها آینده و فضلای بالفعل مورد بحث قرار بشه. نصوصی که شیوه های اجرایی رو بیان میکنه از نصوصی که مبین شریعت جدا بشه. شما الان نگاه کنید، امام علیه السلام راجع به تعیین بینایی، یعنی یک کس میگه آقا فلانی زده تو گوش من، گوش من درست نمیشنوه. خب اگر کر شده باشه دیش معلومه، ولی اگر ناقص شده چی؟ روایت رو نگاه کنید، امام میگن 4 طرف شما اندازه‌گیری کنید، شما رو گذار کنید، طرف رو امتحان کنید، دروغ نگه، هر چی شد رو درصد، چقدر راه قشنگیه. اما این راه قشنگ بگیم برای عوضه، یعنی الان هم کسی میخواد قدرت شنوایی بیناییش رو تعیین کنه با همون راهی که حضرت فرمودن، یا اون یه شیوه اجرایی بوده، یا مثلا در تعیین عرش که بحث عرش انگاری عبد انگاری مطرح میشه دیگه، عبد انگاری مطرح میشه، آیا عبد انگاری یه شیوه اجرایی بوده؟ حالا جالب اینه که اصلا تو کلام معصوم هم نیست، این یه رسم سنی ها بوده، حالا اصلا میگیم روایت، یا الان باید راه دیگری رفت؟ به هر صورت این مهمه. پس فقه تا جایی که شریعت، چون فقه آینه شریعت دیگه، اول باید شریعت بودن معلوم بشه، بعد مثلا اون بحث امنیت اطلاعات، اون که اصلا کلاس فقه، اونی که ما قبول داریم سیستم اطلاعاتی سیستمیست که منسوب به دینه، اینو با جدول و امثال زاله مقایسه نکنید. پس ما فقه جمله قبول میکنیم بعد از اینکه شریعت کار معلوم باشه. جاهای دیگه ممکنه دیباد بحث کرد دیگه، قرین است دیگه. بعد عجیب روایات راجع به کوچه رو نگاه کنه، تو جواهر عرض کوچه، متراژ کوچه، اینا مثلا مال الانه، بحث کنه با این سبک و سیاق. حتی اونی که میگه بعدم ماشین رو تعطیل میکنه، مثلا حیوان رو جای تو چیز شهری یعنی داخل شهر، خب اینا جای بحث داره. انشاءالله بذار امام زمان یه برنامه من داشتم تلویزیون همین شب ماه رمضان، شهر در حکومت مهدوی که چجوریه، اصلا ساعت کار ادارات چجوریه. منی که اینا رو دارم میگم اونا رو هم دارم ها، که مثلا ساعت چجوریه، مثلا ساعت کار الان مثلا ما ساعت کارمون، ساعت خوابمون اصلا با ساعت عبادات نیست، ولی از بعضی ادله استفاده میشه که حضرت ساعت کار رو با ساعت، چرا باید 8 صبح بره تا 2 بعد از ظهر، 6 صبح بره تا اذان ظهر، که دیگه اذان ظهر مثلا تمام باشه، آزاد باشه، یا چرا باید مثلا تو 12 شب گیر باشه که نماز صبحش قضا بشه، جوری برنامه‌ریزی بشه. میخوام بگم اونا رو هم ما داریم، اونا رو هم در نظر بگیرید. ببخشید خدمت
شما کردیم، تشکر میکنم هم از اطلافی که خودم روچ کردم و همچنین از شما که حسده رو خرج دادید و مخاطر زده سرودید.
موضوع معرفت دارن. اون نظر تفسیر حکم که نیست که ظاهری واقعی داشته باشه، یه حقیقت نیست شدیه، اما احکامی که ما داریم همه ظاهریه. روحی که ما از اینا میتونیم و نظر تفسیر که میتونیم استفاده کنیم اونم ظاهری میشه.
بین تکتر
مسائل اینو جواب نظر نظر آماده هست، یه چیز دیگه یه روح
با معظم احکام ظاهریه. بعد ادامه میدید
همه احکام ظاهریه،
همه
با شما خیلی اختلاف داریم، اینجور نیست. چی گفته معظم احکام ظاهریه؟ شما می اصول عملی توسعه میدید حتی هم فقه قصر فقه اون فقه کشفه. همه معصومین به ما قول دادن که ما میگیم شما بیان کنید. الان همین بحث نماز شروع کنیم، روزه شروع کنیم، معظم احکام ظاهریه تو بحث اقتصاد، معظم احکام ظاهریه. امارات ببینید اولا خیلیش میرسونه، خیلیش هم در اون نظام حرزوی کمک میشه، به علاوه خود همین احکام ظاهری و خود همین یه انسجام بدید. بسیار اگه میتونید همین احکام ظاهری چکار بکنید، مثلا شما میگید حیل روا ظاهری، بسیار خود همین رو بیاد انسجام بدید که جامعه اینجوری نشه دارای تفاوت اقتصادی با فساد اقتصادی. یا خانواده، شما بینید شورای نگهبان چند بار قانون خانواده رو اصلاح کرده، ای دستوری کرده، تو همین مقاله هست ببینید. خب اینایی که میشه درست کرد، میدونید یه نوع مقالطه است که ما یه چیز گنده بندازیم وسط، بگیم باید تمام احکام تمام نیازها رو دستبندی شده جواب بده، پس این نمیشه، پس هیچی، این غلطه.
این بس دیگه
یه بخواد ماما شما مثل هرچی پنر بیکشه باری ویل تو مثل نمیشه باشه. این فرصه باید بریم شب باید بریم شب باید
بریم شب و با هم دیگه متفاوت هم
چیزی که فهمیده هستم مثلا وظایف نظام خرمش کرده، نهایتش یه حاشیه بر نظام کاپیتالیستی و سوسیالیستی به حول ادخال شده. یعنی هر مسئله‌ای که تو این نظامات مطرح شده ما مطرح کردیم و حالا یه نظری بر اساس حجت امارات یا اصول عملیه یه حکمی برش بار کردیم یا یه سیستمی چیدیم. صرف تا صد این سیستم رو هیچ موقع خودمون نیومدیم که بگیم که بله اینو بحث اصول فقهی که مطرح شده اول مثلا اهل سنت مطرح کردن و ما اومدیم یه هاش.
بسیار خوب، ببینید ما چون نمیتونیم 100% به واقع احکام برسیم آنچه اندل حجته، حالا اینا من نمیدونم، من هم تو دارم به امید خدا گفتن دارم میگم، حالا حضرت بیان چه محشری برپا میکنن چقدر احکام میرن من که نمیدونم، آره اینجوری دارم میگم. بسیار خوب، حضرت میان و یک چیز، پس ما همین مقدارم که میتونیم به سیستم برسیم بگیم انکار کنیم، بگیم حاشیه بر نمیدونم کاپیتالیسم، حاشیه بر
واقعا نه
شما بیارید، شما جوون بیارید جمع کنید محدودیتی که اسلام در منابع تولید داره، نظراتی که در مصرف داره، کاری که میکنه تا تکالیفی که بر دوش برخورداران میزنه همش میشه حاشیه بر کاپیتالی.
آجا فرض کنه این نظامات نبود اصلا ما این اصطلاحات رو وارد و فقه میکردیم، همین برخورداران و همون
زمان امام صادق
بانک اصلا ما مطرح میکردیم
فنی حرف بزنیم. چه حرفیه
که حال نبوده بر کاپیتالی
شاید 100 سال پیش مثلا بحث نظام مطرح نبود، بله چون این مسائل نبود، انقلاب نشده بود، چون اصلا فلسفه فقه نبود، مثلا دوره مشروطیه میاد، مشروطیت چه اشکال داره؟ مثلا چی میخواد بگید؟ مشروطیت مطرح میشه، خب وقتی مشروطیت مطرح میشه گستره شریعت مطرح میشه، این که قوه مقننه داریم یا ندیم اون مال مشروط هست دیگه، از مشروطه به بعد اومده گستره شریعت، جدا کردن عرف از شریعت، ادارات مالا نصفی که بعدا منطقه تو فراغ تر میشد، آقای نانی اینا هست بشه، چی میخواد بگید؟ یه واقعی باید رخ بده این مسائل مطرح بشه خیلی
خوب. نتیجهش این میشه که با این مشکلاتی که الان هستش، یعنی ما اون فرض فرمایید اون ادله و اون احکامی که بر اساس آیات روایت قطعی داریم، اون بیس و اون محکمی اون کجا؟ اینی که داریم با عرف و سیره و عقلا و بنای عقلا و اصول عملی و
اولا اینا داریم با اونا تضاد نداره، خیلی باید کار بکنه، فامل شریف رو نمیدونم، خیلی باید مطالعه کنه اصلا مگه اینا تناقض داره؟
نه تناقض ندارم، میخوام بگم نتیجه
این مشکلات اونو بذاره اینو بگیره، اینو بگیره اونو بذاره. اگر مواردی هست بر اساس فقه منضبط، نه که من چقدر دم از فقه منضبط میدانم، بر اساس فقه جواهری، بر اساس اسناد شناخته شده آدم بره جلو، هم به قول امروز پایا باشه، یعنی با اصول با انزو، هم پویا باشه. این چی میگید؟ ما این بیس هایی که داریم چقدر محکمه چقدر فلانه، بعد با مصلحت و عرف و مقاصد و اینا بخوام نمیکه، بس جایگزینی مگه؟ بس تکمیله، بس ترمیمه. گذشتگان هم میدونی چی میگن؟ میگن ما تا اینجا رسوندیم، شما ببرید جلو، شما هم جواب بدید، چونه میشه دیگه. حال یا با همون بیس های قبلی جواب بدید، بسیار بگه جواب میده جواب بدید، هیچ تخلف هم نه. اگه نه خوب با تعمل که کار باید کرد
مثلا عمودی سازی و
چی؟ محسن من
این بحثی درسته افقی سازی و مثلا برای عنوان مثال مطرح فرمودید، سوال ببینید الان مثلا بر اساس برخی از روایاتی که ما داریم، برخی از اصولی که ما داریم، مثلا الان این به ذهن حقیق میرسه، مثلا بحث این که بحث اکثار نفس مطلوب شریعته، خب این اکثار نفس
تا آخر میدونم
نشاط مطلوب شریعته،
ممکنه بعد همینطور باشه.
این شما الان با رضایت برفق میدونید یا
نه؟ اگر
پس این با رضایت
اگر از روایات اصلی
تو رسانه ها مطرح شد، پس فرما شما در تبیین
نشد. من چیکار بکنم؟ بله من تو این جلسه 20 دقیقه اونجا به من وقت دادن، باید بگم بعضی جای دیگه هم
میشه. برام واقعا سوال شد، چون من الان ببینید تو همین فضا آیا اینا به شریعت نسبت داده میشه یا نمیشه؟
چی؟
الان تو همین فضا بالاخره من بله در شریعت نمیاد بگه عرض خیابونت باید 16 متر باشه، ولی بالاخره یه سری
اگر واقعا
اصول داره دیگه،
اصول رو بگم خب میگه که ما شریع استقبال میکنیم، شما قائل به مصلحتیم دیگه، اگه واقعا برسه نظر کارشناس که معتبره، یعنی مثلا کارشناسان این دو مسائل، نه کارشناس مثلا معماری، بیان بگن آقا عمودی سازی یه تو فساد داره مثلا با تکثیر بچه و پلو به جاش افقی سازی، درست؟ نه خیلی منافع داره، که بعضی ها میگن خب این اشکانه این اتفاقا میشه تو عقل عملی، عقل کل ما حکم به علق درست میشه.
این فسادش به اسلام چطور حل میشه؟ از باب همین بس ملازمه عقلیه؟
برای اینکه بله وقتی که حکم شد مصلحت شد میره قانون ملازمه، وقتی باید دلیل داشته باشه، دلیلش هم قانون ملازمه.
اگه دو روز دیگه مثلا شما میاد میگه بر اساس اسلام این هست، دو روز دیگه کارشناسان نظرشون تغییر میکنه، این خطری که شما میگید چطور حل میشه؟
این حرفی که مثلا ممکنه فرض کنیم ما یه اشتباه بکنیم، مگه فقها در تمسک به قرآن اشتباه نمی‌کنن؟
خب دیگه
پس اونجا اشتباه معقوب به اینجا،
خب این پاسخ در جواب همون اشکالی هم که شما فهمید مطرح میشه دیگه، فهمیدید خطری برای فقه، بالاخره ما این رو مطرح بکنیم این خطری چیه؟
خطر اینه که شما بگید اینا وظیفه فقه بوده، فقه انجام نداده، فقها انجام ندادن، و چون انجام ندادن فقه ناقصه، فقه مسائل نظام رو حل نمی کنه، فقه مشکل این چیز که الان نیست.
خب اگه وظیفه فقه نیست،
فقه متهم نکن.
خب اگه وظیفه فقه نیست، پس وظیفه
چیه؟ خیلی هاش وظیفه کارشناسه، رفتی به فقه نداره. خیلی هاش وظیفه. حالا این عمودی سازی شما دست گذاشتیم، من میگم شاید بکنیم. اما مثلا فرض کنیم نظم شهری ما، کثیفی هوا، با هر کسا با
اصول کلیش که میتونیم از اسلام بدیم که استاد؟
اصول کلیش اگر نصوص ما یعنی گستره شریعت باشه، بعد اگر تو گستره شریعت باشه با. شما ببینید حرفی که الان به خاموش خوش راست بازنن فرض کنید تو دهان باز میکنن فقه ها رو متهم میکنن، مثل های از قدیم و بیشترم